اخبارونه په دوهمه برخه کې دوام ورکو.
بله، بخش دوم برنامه در امواج آزادی در نیمه دوم یا در همین ساعت میشنوین. با عرض سلام، ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه با شما هستم تا ساعت 9:30. بخش دوم برنامه در امواج آزادی را میشنوین و اما در دقایق نخست خبرهای افغانستان و جهان را داریم. در خبرهای جهان خواهید شنید که یک طیاره کوچک امروز در پاکستان سقوط کرد و بریتانیا اتهام وزارت اطلاعات ایران مبنی بر حمایت بریتانیا از تروریسم در جمهوری اسلامی را به اساس می‌خواند. گزارش ها مطالب دیگر هم داریم و ما نخست خبرهای افغانستان و جهان با خالد مفتون.
ایران که از سوی آمریکا و متحدین ناتو به بی‌ثبات کردن افغانستان متهم است، به ارزش 500 میلیون دلار آمریکایی را برای این کشور جنگ زده کمک کرده است و دو عسکر نیروهای بین‌المللی به رهبری ناتو دیروز در افغانستان کشته شدند. تفصیل اخبار. روسیه و 5 جمهوریت شوروی سابق از قوای ناتو در افغانستان خواستند تا با تاکتیک های غیر موثرشان، یعنی فشار آوردن بالای ملیشه ها تا از مناطق جنوبی کشور به سایر نقاط افغانستان تغییر مکان بدهند، خاتمه بدهند. جزئیات بیشتر این گزارش را در جنان امین برنامه میشنوید. ایران که سوی آمریکا و متحدین ناتو به بی‌ثبات کردن افغانستان متهم است، به ارزش 500 میلیون دلار آمریکایی را برای این کشور جنگ زده کمک کرده است. جزئیات بیشتر این گزارش را همچنین در جنان امین برنامه خواهید شنید. پروازهای بین المللی افغانستان احتمالاً به دلیل عدم مسئولیت پروازها به کشورهای اروپایی منع قرار خواهد گرفت و این اقدام ممکن هفته آینده عملی شود. داوود نجفی زاده، سرپرست وزارت ترانسپورت افغانستان، با آژانس خبررسانی فرانس پرس گفته است که وی به بروکسل می‌رود تا پلان کاریش را به کمیته امنیت پروازهای اروپا ارائه کند. نجفی زاده ابراز امیدواری کرده که تا اعضای این کمیته را متقاعد بسازد تا پروازهای افغانستان را به اروپا منع نکنند. این کمیته قرار است به روز پنجشنبه آینده جلسه ای را برگزار کند و طی آن تصمیم بگیرد که آیا برای طیاره های افغانستان اجازه پرواز به اروپا را بدهند یا نه، زیرا به گفته یکی از مقام های ارشد اروپایی، طیاره های افغانستان از مسئولیت معیارهای پروازها برخوردار نیست. دو عسکر نیروهای بین‌المللی به رهبری ناتو دیروز در جنوب افغانستان کشته شدند. طبق اعلامیه نیروهای ناتو در افغانستان، این عساکر در نتیجه حمله شورشیان مسلح کشته شدند، ولی در مورد محل دقیق و هویت کشته شدگان چیزی گفته نشده است. ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آزادی. طبق گزارش‌ها از پاکستان، ظاهراً یک طیاره کوچک در این کشور امروز سقوط کرده است. از پرویز جورج، یک سخنگوی هوانوردی ملکی پاکستان، نقل شده است که این طیاره 20 سرنشین داشت. گفته می‌شود که این طیاره مربوط به شرکت شخصی تیل بود. به گفته این سخنگو، ظاهراً یکی از ماشین‌های طیاره مشکل تکنیکی داشت. در مورد تلفات احتمالی تا حال گزارشی در دست نیست. یک مقام وزارت خارجه بریتانیا اتهام وزارت اطلاعات ایران مبنی بر حمایت بریتانیا از تروریسم در جمهوری اسلامی را بی اساس خوانده است. بری مورسون، سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا که به زبان فارسی صحبت می‌کرد، دیروز گفت:
بریتانیا هیچ وقت تروریسم در ایران را حمایت نکرده است و قابل قبول نیست که هر وقتی که اتفاق‌های بد در ایران بیفتد، دولت ایران ادعا می‌کند که کار همیشه کار انگلیسی‌ها است. این روش حکومت مسئول و جدی نیست. این اتهام های بی پایه دولت ایران سابقه طولانی دارد، ولی هیچ ربطی به واقع ندارد و به جای از استفاده از چنین اتهام های مسخره آمیز و بی پایه، خیلی بهتر است که دولت ایران به دنبال کردن دلایل واقعی برای مشکلات خود بپردازد.
مطبوعات دولتی ایران دیروز به نقل از وزارت اطلاعات این کشور گزارش دادند که 4 تروریست که در شهر مریوان ایالت کردستان دستگیر شدند، با دولت بریتانیا ارتباط داشتند. ایران گزارش های مبنی بر اعدام قریب الوقوع یک زن ایرانی را که به جرم زنای مسنه و قتل شوهرش متهم است رد کرده است. سکینه محمدی آشتانی در اول به جرم ارتکاب زنای به سنگسار محکوم شده بود، ولی تصمیم حکومت ایران در مورد این حکم بعد از اعتراضات گسترده بین‌المللی به تعلیق درآمد. اداره مبارزه علیه سنگسار که مقر آن در آلمان است، در هفته جاری گفت که مقامات ایرانی قصد دارند تا سکینه محمدی آشتانی را به اتهام دست داشتن در قتل شوهرش به دار بیاورند. سفارت ایران در لندن اعلامیه را نشر کرده و طی آن گزارش های مبنی بر اعدام قریب الوقوع آشتانی را رد کرده است. آژانس خبررسانی رویترز به نقل از اعلامیه نوشته است که گزارش های مبنی بر اعدام خانم آشتانی از سوی سفارت ایران در لندن تقبیه شده و آن را بخشی از تبلیغات دانسته که هدف آن ایجاد فضای زهری علیه جمهوری اسلامی می باشد. شرکت های چین و فرانسه یک رشته از قراردادهایی را امضا کردند که ارزش مجموعی آن به 20 میلیارد دلار آمریکایی میرسد. این قراردادها در آغاز سفر 3 روزه هو جانتاو رئیس جمهور چین از فرانسه صورت گرفت. تهیه 102 طیاره ایربس، اعمار فابریکه سوخت هسته‌ای و تهیه یورانیم برای 10 سال آینده شامل این قراردادها میباشد. نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه از همتای چینی اش در میدان هوایی اورلی در پاریس استقبال کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از سنای ایالات متحده خواسته است تا قرارداد استارد جدید یا پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک با روسیه را قبل از ختم دوره سنای امسال تصویب کنند. رئیس جمهور ایالات متحده پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک را به مصاحبه یک مسئله امنیتی ملی آمریکا تلقی کرده است. پارلمان روسیه نیز تا هنوز این پیمان را تصویب نکرده است. دیمیتری مدویدوف رئیس جمهور روسیه و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک را در ماه اپریل امسال امضا کردند. اتحادیه اروپا انتخابات اخیر محلی اوکراین را مورد انتقاد قرار داده است. قبل از این ایالات متحده آمریکا به روز چهارشنبه انتخابات محلی اوکراین را که به روز یکشنبه برگزار شد مورد انتقاد قرار داده بود. کاترین آشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی اعلامیه دیروز نگرانیش را در مورد گزارش‌های ناظرین انتخاباتی مبنی بر بی‌نظمی در جریان رایدهی روز یکشنبه ابراز کرد. نتایج رسمی انتخابات تا حال اعلام نشده است، ولی چنین به نظر می‌رسد که حزب حاکم ویکتور یوگنوکوویچ رئیس جمهور اوکراین در این انتخابات پیشتاز است. مقامات آمریکایی و بریتانیایی میگویند که آنها ادعای وزیر خارجه فرانسه را تایید کرده نمیتوانند که گویا متخصصین فنی آن کشور به میرو که از یمن توسط پست فرستاده شده بود فقط 17 دقیقه قبل از انفجار خونسا کردند. وزیر داخلی فرانسه این ادعا را به روز پنجشنبه از طریق تلویزیون فرانسه کرد. طبق گزارش‌ها بسته‌های بم قرار بود عبادتگاه یهودیان را در ایالت شیکاگوی آمریکا هدف قرار بدهد، ولی قبل از رسیدن به منزل نهایی یکی از بمب‌ها در امارات متحده عربی و دومی در بریتانیا کشف شد. از مقامات بریتانیایی نقل شده که آزمایشات روی بسته کشف شده ادامه دارد، ولی تا حال معلوم نیست که این بمب چه زمانی قرار بود منفجر شود. رابرت گیب سخنگوی قصر سفید نیز گفته است که در حال حاضر نمیتواند ادعای وزیر داخلی فرانسه را تایید و یا رد کند. و طبق گزارش ها بیش از 30 تن دیگر در تازه ترین واقعه آتش فشان در کوی میراپی در اندونزی کشته شدند. بر اساس گزارش ها تعداد تلفات ناشی از آتش فشان در اندونزی حدود 80 تن می رسد. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گزارش می دهد که 35 جسد دیروز بعد از آن به شفاخانه منتقل شد که در نتیجه آتش فشان گاز و خاکستر بالای روستانشینان قریه ها در جزایر جاوا پراگانده شده بود. هزاران تن از مناطق نزدیک به محل وقوع آتش فشان بیرون شده اند، ولی تا حال معلوم نیست که چرا افرادی که دیروز کشته شدند هنوز هم در محل باقی مانده بودند. سلسله از آتش فشان ها در این محل از 26 ماه اکتبر آغاز شده است. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
آزاده پتسپوکی
در امواج آزادی
قدرمان دوستان و دخبرانه دو همه برخیت خراغ لست که خبرانم نی تعقیب کردی یا دوانه کهو چه په نظام جوړونه یا ظرفیت سازی بانی خبری کهو محترم ملمانه دی د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ښاغلی پوهان ودیر صاحب، د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی ډاکټر رشاد احمدزی او د ولسي جرګې ښاغلی احمد بهزاد.
د ازادۍ په څپو کې دغه خپرونه د پرون مازدیګر له درېو نه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسو تکرار اورئ.
بله، در قسمت اول ما شما زیادتر انتقاد میکنیم و در قسمت دوم زیادتر روی راه‌های حل صحبت میکنیم. خب حال این نمونه های هست در دنیا دیگه، ممالک هم این مشکلات داشتن و بعد جنگ دوم جهانی مخصوصا بسیاری ممالکی که ویران شدن مثل ژاپن و خود جرمنی اینا پس سرپای استاد شدن و میگن که مارشال پلان بر از ناکمک کرد. خب مارشال پلان آلام کرد، ما شما هم هستید فعلا افغانستان یا حکومت افغانستان فعلا که سرپای استاد از خاطر زمین مارشال پلان به زور پیسه یا کپیتال بستلا سرپای استاد است. منتها چطور از این کپیتال قسم استفاده شده که نسلهای آینده ضرورت به کپیتال خارجی نباشه، خودشان بتانن سرپای خود استادشان خودشان ایجاد بکنن. پوهان صافی بیاین سر راه های حل مدل های دنیا یک نظر بیاندازیم ببینیم چی مدل های است. فعلا این مدل هایی که در افغانستان است یا خود گفتیم به درد نمیخوره و رزی که کار نمیکنه نتیجه نمیده. مدل های دنیا را یک از نظر بگذارین ببینیم کدام نظام زیادتر یا کدام سیستم به افغانستان شاید فایده بکنه کمک بکنه که از این وضعیت خلاص شوند. پوانسه؟
بله بسیار خوب گفتن نظر صاحب محترم، تشکر از این طرح این موضوع نظام. تقریبا زمانی که قانون اساسی نظام ریاستی در افغانستان طرحمه شد و بالا از این هر کس نظر میداد، با رادیو آزادی را صحبت کرده بودیم و بارا گفته بودیم. امروز یک بار دیگه از حاصل کردن تجارب تلخ تقریبا 10 سال پوره میشه، همین 9 سال یا 10 سال که گذشت و ما با نتیجه درست انکشاف، نه از لحاظ امنیتی، نه از لحاظ اقتصادی، نه حتی از لحاظ فرهنگی و کلتوری و سیاسی نرسیدیم و این جامعه را نتونستیم که از خاک یک کم بالاش بکنیم که بدنامی ها متوجه مردم و نظام نشه. علتش موجودیت همین نظام بود که در افغانستان این نمیخوانه. نظام ما قبلا هم گفته بودیم و حال باز میگیم که تا تمرکز قدرت به دست یک شخص باشه در افغانستان در شرایط فعلی، تا زمانی که حاکمیت قانون استقرار نیافته، این کار نمیته، کار معکوس میته. ولو اشخاص خوبم باشن، اشخاص میتونن تغییر بکنن، یا اطرافیان بد داشته باشن یا تیم خراب داشته باشه، او را منحرف میسازه. چی خواسته به این که خود شخص منحرف باشه که از تمام قدرتهایی که در یک دست متمرکز میشه سوی استفاده میکنه و جامعه را به طرف سقوط و بدبختی میکشانه. معنایش ایست که ما از بسیاری نظامایی که سردرگم کننده یا گیج کننده است صرف نظر میکنیم، بسیار واضح گپ میزنیم. یا نظام ریاستی است در جهان، جمهوری ریاستی، یا جمهوری است که پارلمان و صدر اعظم داره، یا نظامای شاهی است. از شاهی ما ودا گفتیم وقتاً و حال نظام جمهوری آمده. در نظام جمهوری ما نظام پارلمانی میخواستیم که دارای یک صدر اعظم باشه و اونا همیشه جوابگو باشه با ملت و نماینده های ملت، همیشه بتونه از بین بره، تغییر بکنه اگر کار درست نمیکنه، و رئیس جمهور، شخص رئیس جمهور وظایفش و بسیار محدود باشه، پروتکولیک باشه و اونا نمایندگی از مملکت در سطح بالایی ریاست دولت بکنن و بانن احزاب که هر کس اکثریت گرفت در پارلمان هم حکومت تشکیل بکنه و کار بکنه. اگر کار کردن نتونست، دیگه ایش به دیگه به، و بالاخره مملکت مردم همون نفر درست خدا، حزب درست خدا با برنامه درست سیاسی و اقتصادی و وطن دوستانه بالاخره پیدا میکنه. اما در این صورت مجال برای یافتن اشخاص و احزاب و اشخاصی که باید کار بکنن، چون قدرت به دست یک نفر است، به دل خود معاونین خود انتخاب میکنه، به دل خود کابینه خود انتخاب میکنه، با پارلمان روابط خوب نمی داشته باشه، این در افغانستان فعلا کار نداد. ما در زمانی که رژیم شاهی داشتیم هم با صدر اعظم و پارلمانی که نو شروع کرده بودن که ما با پیش بریم، متاسفانه کودتاهایی که در او دستای خارجی ها و اجنبی ها وجود داشت تا امروز ما را به کار درست نمانده. و امروز هم همه قدر که پارتی هاست، دو چند از این ممالک دست داره در جیب از این انسان ها و سرشانشان سوار است. بله
پانسه، بیا کمی که شوخیان بکنیم. مچن ما که خورد بودیم برنج، برنج که پخته میکردن در خانه، در خانه ای مادر ما یا نمیگفتن که برنج بچین به ما، بعد این برنج میتونه یک کاسه منداختیم، برنج یک سو منداختیم، ماش رو دیگه سو منداختیم، با سنگ سو دو سو منداختیم، با زیر جدا میکردیم، پاک میکردیم دیگه پا. حال حکومت آقای کرزی که میبینیم ایره آدم نمیتونه مثل از برنج واری چی کنه. اینجا در اعضاب مختلف در اینجا هسته، گروپ های مختلف در اینجا هسته. حال مردم ایران مانده که خویم کل عذابی که ما بر از نا امید بسته کده بودیم، وقتی که جهاد گفتن اولادای خود دادیم که نارفتن قربان شدن، یکیش به نام حزب اسلامی، یکیش به نام جمعیت اسلامی، یک حرکت اسلامی، دگه دگه دگه، حال یا کلشان شده در یک محور، حال از یکیش خطا بخوره دیگه کلشان میبینن که عینی چیزا هستن. حال به مردم هیچ امید نماندن، گفتن یا کلشان از خاطر ماش و از خاطر کمک از همسایه ها و از مثلا کمک های بین المللی، یا کلشان آمدن در یک دور دسترخوان خانشتن جور آمدن، مردم در بدر کرده میرن، مردم روز به روز گشنه شده میره و اینا روز به روز تعمیرهاشن بلند شده میره. از او خاطر این چه قسم نظام، چه قسم سیستم است که فعلا در افغانستان موجود است که بسلای وطنداری خود ما نه مردش و نه نامردش هیچ کدامش معلوم نمیشه، نه سنگش و نه ماش و نه برنجش و یک گدودی عجیب غریب است. هیچ طور درست خواهد شد، هیچ طور اصلاح خواهد شد که مردم به کی دیگه بله
امی اشخاص هم صاحب که همه تقریبا از یک قماش هستن به خاطر که نظام ریاستی ساختن و یک نفر در رأس هست، اونمو نفر بر بقای خود اینمی قسم اشخاص مثل خود آورده که ای تا هر قدر بخواه حکومت میکنه و هر طوره که بخواه خود پیش میبره، نه به مردم کدام وقت میگذارن، نه به ملت و نه حتی به جهان. علتش اینمی است. ما میگم که باید یک تغییر اساسی ریشه‌ای در نظام افغانستان بیاید. امو که انگریزا میگن که ایناف بس است که بس است، همینجا باید استاپ شوه و یک لوی جرگه انانوی واقعی خواسته شوه، رئیس اول مملکت دو استعفای خود بده و علل ناکامیش اگر خودش نمیفهمه و علت ناکام بودنش باید استعفا بده و بگوین که امی لوی جرگه نظام غیر از این نظام تعیین میکنن، امیر تعیین میکنن، اشخاص دیگر را برش تعیین میکنن، اونا میخواین که ملت در مسئولیت شریک بسازن. ما خو واقعا دموکراسی واقعی را نه در نظام ریاستی بلکه در نظامی که دارای پارلمان و رئیس وزرا یا صدر اعظم علایده باشه و رئیس دولتش علایده باشه ما میبینیم. اگر این نظام هم نیست و تمام نمونه ها با پیش روی ملت گذاشته شوه، هر یکی را چی که اونا تعیین کردن و خواستن امو بیاید، نه ای که مثل که دکته شده باشه، از بیرون تحریر شده باشه و بالای یک شخص پیر خوانده شوه دلوی جرگه استراری و یک شخص دیگر بیارن و این نتیجه است که امروز ما میبینیم.
بله بهزاد صاحب،
بهزاد صاحب مخیدن اشتاس خبری او که فقط داده پوهان صاحب خبر پر ادامه بنده دیر خلق پدی باور دی و کله چې دغه دیرش کلو د جګړې او مصیبتونو رامنځته شول او پاکستان او ایران ته افغانان مهاجر شول، تنظیمونه الته جوړ شول، به حساب تنظیمونه نو الته د یو سیستماتیک کار شروع شول چې د افغانانو د ملي روحیه د منځ وی سی خراب کی، ملي شیرازه او الته حتی موږ ولیدل په ډیرو ځینو کې به ګروپونو ته پیسې ورکول کېدل چې مکتب وران کا، پل وران کا، سړک وران کا، خلک عامل منفعه یې د منځ یوسه. په مجموع کې البته ډیر کسان پر دې باور دي چې دغه د ملت دوستی او د وطن دوستی او د ملي وحدت د شیرازه خراب شوې ده او په دې نه هله سو کالو کې هم متاسفانه چون قدرت او د دولت او چوکیو د سره مینه زیاته و د ملي وحدت ټینګولو لپاره ډیر زیات کارونه شوی، تبلیغونه شوی په خلکو کې د ملي وحدت روحیه برتنه د قبیشې به چې په خو فرض مثال یو عسكر بود د جوزجان نبراته په پکتیا کې به عسکري کوله په ډیر افغاني او هغه به تر دوه کال پورې به خپل وطن ته وطن لپاره به خدمت کو. دغه سبه یو عسكر د مشرقي نه مثال د هرات کې به عسکري کوله، د وطن سره مینه او علاقه او دلچسپي و. اوس هغه مسائل نشته، د هر سره د پیسې لپاره او د جیب ډکولو لپاره کار کوي. نو څه باید وشي چې د مطبوعاتو مسؤلیت د رادیوګانو مسؤلیت څه ده، د دولت مکلفیت او مسئولیت شده بیزاس که بده اعتبادم خبری او که میروانی
ما با چی مکانیزمی به اون چیزی که شما میخواهید و میگویید میرسیم و خواهیم رسید. ببینید ما اگر در جامعه خود یک شرایط و یک بستر مهیا بکنیم که همه از همدیگر بترسند، سریعتر صحبت بکنیم. اگر ما در جامعه خود یک شرایط را مهیا بکنیم که پشتون از تاجیک، تاجیک از هزاره، هزاره از ازبک، ازبک از نورستانی، اینها در حراس باشند، هیچ وقت ما به وحدت ملی نخواهیم رسید. ما زمانی میتونیم به وحدت ملی برسیم که همگی احساس بکنن که در یک امنیت به سر میبرن. ببینید ما در گذشته، من به صراحت برتان میگم که ما در هیچ زمان وحدت ملی در افغانستان نداشتیم. وحدت ملی با خفقان و ترس و وحشت تفاوت میکنه. این که در یک مقطع زمانی 40 سال مثلا عده جرأت نکردن حرف بزنن، این نشان دهنده نیست که جامعه سالمی داشتیم و در او وحدت ملی مراعات میشده. ما زمان میتونیم بگوییم که یک جامعه سالم داریم و وحدت ملی به واقع در او جا افتاده و همه طرفدار وحدت ملی هستن، که هیچ کسی به خاطر حفظ موقعیت خود از ایران یا پاکستان یا عربستان یا یک کشور دیگر پول گدایی نکنه. امروز شما میبینید که اگر ریاست جمهوری ما رشوت از ایران، پول زیرمیزی از ایران میگیره و یا از پاکستان و یا از عربستان،
بهزاد
جامعه وحدت ملی معنا نداره.
بله، رول مردم چقدر در اینجا برجسته خواهد شد که مردم مجبور بکنه رهبرای خوده که هر گپی که میزنه مطابق قانون باشه.
بله، من همه نکته را میخوایم یک اشاره بکنم، اگر اجازه بدید چند جمله میگم. ببینید، در شرایط فعلی شما اصلا با مفسد اقتصادی اصلا مبارزه کردن نمیتونید. هر مفسد اقتصادی را که شما یخنش را بگیرید، کافی است که یک حرف حساسیت برانگیز قومی را از طریق رسانه ها مطرح بکنه و سریع تبدیل به یک قهرمان قومی بشه و دست هیچ کس هم به او نخواهد رسید. شما زمانی میتونید که مفسدین را توسط خود مردم مجازات بکنید که برای اقوام یک شرایطی را به وجود بیارید که هیچ کس در فکر حذفش نباشه. یعنی این که نترسد که اگر فلان تکدار، فلان جنگ سالار نبود، مرا دیگران میخورند. فعلا در افغانستان متاسفانه باید بپذیریم که چنین وحشتی وجود داره. شما در با وجود این وحشت به سراغ هیچ جنایتکار رفته نمیتوانید. این زمینه را باید مهیا بکنیم. چگونه می شود این زمینه را مهیا کرد؟ با یک طرح منطقی و عقلانی. من پیشتر اشاره کردم در او نوبت یک ساعت اول که ما وقتی میگوییم اصلاحات را از زاویه منافع قومی و قبیلوی نگاه نکنیم. بیایم بنشینیم، عقل‌های خود را روی هم بگذاریم، یک طرح معقول و انسانی که حافظ منافع ملی افغانستان باشه پیدا بکنیم که در او همه اقوام، همه اقشار و همه آحاد جامعه خود را ببینند. او زمان هست که ما میرسیم به شایسته سالاری. بحث حکومت ریاستی و پارلمانی یکی از اون موضوعات هست. بحث تعدیل چوکات اداری مملکت، اینکه هر کسی در منطقهش گرفتار یک مشکل اداری شد لازم نباشه که به کابل مراجعت بکنه. یعنی اختیارات را از مرکز بگیریم و به طور هدفمند، نه به طور اینکه شتاب زده و سراسیمه و بدون حساب و کتاب، بلکه به طور منطقی گام به گام صلاحیت‌ها را به مراکز ولایات واگذار بکنیم. او زمان هست که ما میتونیم برسیم به یک شرایطی که مردم احساس امنیت و آرامش بکنه.
ما خبره چی میلی منافع باید نظر کنیم ورشه.
از خود در نظام سازی مردم چطور میتونه فعال اکتیف در سرنوشت خود سهم بگیره؟ پوهان صاحب صافی، نوبت شما، بگوین صاحب.
هزار دفعه نظر صاحب محترم، اگر شما در افغانستان بیاین امیال گرچه از کل هر گوشش خبر دارین، اما با مردم که بیشینین، با این مردمی که سر قدرت هستن، اینا انتخابات با دزدی و با تقلب و با تخلف بر خود می قاپن. امیال 4.5 میلیون تکت رای اینا میگن، کمیسیون انتخابات میگه ما تقسیم کردیم، اما 2.5 میلیون نفر اشتراک عملا در انتخابات نکردن در کل افغانستان. این صندوق های دیگر را پر کردن و آوردن کسایی را که میخواین توازن خود را در پارلمان آینده برابر کنن. این مافیای بانکی، مافیای مواد مخدر، این مافیای جنگ سالارا، این کلش هم میارن که حکومت و این بالکل یک دست شوند. این همی پروگرام است. اینا را که برش بیشینن، اینا میگن ببینن که مردم و ملت سرنوشت خود را تعیین کردن و ما را بالاخره قبول کردن و ما هستیم نماینده هایشان و بدون ما هیچ چیز امکان نداره. شما این قسم نظامی که در 9 سال گذشته مسلط بوده و آینده هم این همی رقم به زور تفنگ و پول خود میاین، شما چی رقم تغییر امید دارین در جامعه از این مردمی که سواد عادی ندارن و 85-90% از این بی سواد هستن؟ طور برتون میگم که ما همیشه اطراف میرم، هم به طرف شمال هم به طرف شرق، تنها جنوب و غرب ایراد رفتیم اما به جنوبش نرفتیم. دوج بین مردم که 5 نفر جمع میشه و گپ میزنه، متاسفانه شو اختار برش میگه که تو چی میکنی دی جامدی، کی هستی دی جامدی. اینا مثل اون مسپایدل عنکبوت واره بر جامعه افغانستان به زور تفنگ و پول خود مسلط شدن. اینا نمیمانن هیچ نوع تغییره. با مو جرأت است که شخص اول مملکتی قسم پیش میره، امریکا را بد میگه، دیگر را بد میگه و راهای نوی را سراغ میکنن و یک مسلمان ما از تنظیمای مسلمان ما و مجاهد ما آواز خدا نمیکشه که اسلام چی میگه، ترقی چی است، آبادی چی است، خدمت به مردم چی است، آیا ما امت پیغمبر بودیم و همه چیز برای ملت مسلمان میخواست؟ یک گپ نمیزنه. این اشتراک منافع از ایناست، غیر از این که ملت با سواد شوه، تربیه سیاسی پیدا کنه، شعور سیاسی پیدا کنه، جنبشی جا پیدا شوه که از امی صد حزب که هست 4-5 حزب شوه، اینا کله به کله شوند، باید که دیگه اتفاق کنن و یک دیدگاه وسیره بر پیشرفت جامعه طور پیش کنن که مردم اعتماد کنن سرش و مردم بتانن با پشت سر خود بیارن و اینا ایتو یک فشار بیارن بالای نظام که نظام مجبور شوه یا خود اصلاح کنه، خدمت کنه، یا علاج بده به نفرهایی که و خادم واقعی ملت است. دیگه هیچ چاره نیست و جامعه بین المللی هم باید پشتیبان اونم قسم یک نظام شوه. در غیر از او من رای دیگه را سراغ نمی بینم.
آقای احمدزی ببخشید، حال شما جنبندی کنین سخنانتان و چطوری کارا را عملی میتونین بکنین؟
من فکر میکنم آقای نظر که شاید از مطر البته پوان صاحب و همچنان بیزاد صاحب زیادتر میفهمن. پولی که در این 10 سال اخیر در افغانستان آمده، فکر میکنم که از سالهای سال بودجه ملی افغانستان زیادتر باشه. در این قدم جای شک نیست. خب اگر من پیشتر برای شما عرض کردم که من در کوچه و بازار کابل که دیمی چند روزی که در کابل هستم میگردم، پهنتونای گوناگونی را من در اطراف میبینم. خب البته این مردم میتونه که یک دانه یک مکتب برقی سازی را، یک گلکار، یک معمار، یک نجاری را هم بتانن بسازن. از طرف دیگه به نظر ما، به فکر ما، اینمی سفرای ما که در ممالک خارج رفتن، اینا سفرای از این مملکت هستن، از این حکومت رفتن، اینا باید دعوت کنن، تشویق کنن مردم سر به سرمایه گذاری. ما فکر میکنم که ما خودم یک زمان محصل بودم در هند و اگر ما به نظر ما اونمو سفیر صاحبی که امروز در مابین هند یا در مابین ممالک قریب و دوست شیشتن، اینا باید خواهشمند ازی باشن که حداقل 5-10,000 محصل سالانه در اون ممالک خود سر از اون ممالک بقبلان. اگر اونا آمدن ببینین که امروز جنگ افغانستان یک جنگ در مابین افغانستان نیست، بلکه یک جنگ ایست که کی نماینده ایست، یک جنگ نمایندگی است که نماینده های ممالک مختلف درجه ششتن. اما اینمی حالت ما که میبینیم، ما میتونیم که از این حالت استفاده کنیم. الله به بلا به گردن ملا، یک چیز ما همیشه میشنوم از مردم خود، الله به بلا در گردن ملاست طالب است و پاکستان است. در حالی که شما ببینید که هند در افغانستان فوق العاده میزنه، ایران قطعا اتو در کنجو آرام نشیشته. خب اینمی ممالکی که ما از ما اینمی قدر استفاده جویی میکنه، ما باید همو کسایی که علاقمند به افغانستان هستن باید اینا تشویق شان به سرمایه گذاری، اینا باید تشویق شان که محصلین ما را بخواه. پس میم به مو جواب شما که اینمی کسایی که در مابین کابل بازارها مکتب ساختن، پانتونا را ساختن شخصی، اینا میتونن که اینمی کارهای که تخصصی را که شما پیشتر سرش گپ زدین، اینا امیر هم میتانن. کدام کار مشکلی ما در این نمیبینم قطعا.
خب پوانسه،
من فکر میکنم که در افغانستان یک نظام سالم ضرورت است که خدمتگار جامعه باشه، تمام اقوام و برادروار با هم جمع بکنن بدون هیچ نوع تبعیض و تفریق و اینا خود خدمتگار امی ملت بسازن و تمام اقوام در اداره، در سیاست، در اقتصاد شامل باشه به صورت مساویانه. ما میگم که تنها اگر جلال آباد آباد شوه افغانستان آباد نمیشه، تنها اگر قندهار پاریس شوه افغانستان آباد نمیشه، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب افغانستان بلست بلستش باید آباد شوه، هر فردش باید مرفع شوه. این قسم یک نظام بکار است که تفرقه نندازه و حکومت نکنه، بلکه وحدت بیاره و بگن شما خودتان کار کنین و خدمت کنین. از او صورت در قدم دوم این نظام باید با جامعه بین المللی یک جای تامین امنیت بکنه، به هر رایی که ممکن است باید تامین امنیت بکنه و به این اساس یک حکومت و نظام در افغانستان باید شخصیت خود در منطقه بلسه.
بله
زبای خلاص کنم من برسیدن بینمی مدارج ترتیب پلانای اقتصادی اجتماعی سیاسی طویل القصیر المدت و طویل المدت ضرور است. ما اگر از ریاست جمهوری نفرایی که اشخاص که خلاف حقوق بشر کار کردن، خلاف کسایی که جانیان جنگ هستن، خلاف سازمانهای بین المللی حقوق بشر استاد شیم که نه رفیقای مسیر که از محکمه برده نمیتونه به این رقم عدالت تامین نمیشه. فلازا نظام عادل سالم وطن و جامعه خود بشناسه. جامعه شناسی کشور خود بسیار ضرور است. او میتونه به جامعه خدمت بکنه.
پر تیم سودا که وقت پاته ده بیزا تاثیر خپل خبر سره راته که بیزا سه بدو ده که مختص لري
بیزا سه بار ریسفید کلگی واری هستم. بفرمایید
اجازه بدید که من یک نکته اول اشاره بکنم. یکی از دوستای ما اشاره کردن که بعضی ها اسلام گرا شدن و بعضی هم قبیله گرا. من اشاره بکنم که اسلام گرایی به ذات خود بد نیست. همه ما اسلام گرا هستیم. باید تفکیک بکنیم میان اسلام گرایی و بنیاد گرایی. این دو مقوله کاملا مجزا از هم هست. دنیای اندیشه دینی هم ما با یک نوع قرائت مواجه نیستیم، بلکه با قرائت های از دین مواجه هستیم و با برداشت های متنوع از متون دینی. ما حق داریم که از میان برداشت های متنوع دنبال بهترین و مناسبترین و عقلانی ترین گرایش و قرائت دینی باشیم و او را انتخاب بکنیم و در جامعه خود از او پیروی بکنیم. امروز در ترکیه هم ادعای اسلام دارند، در ایران هم ادعای اسلام دارند، در عربستان هم، در سایر کشورها هم. ما هم اسلام میگوییم، القاعده هم اسلام میگوید. بنابراین ما باید دنبال برداشتی از اسلام باشیم که عقلانی و انسانی باشه و بتونه نیازمندی های امروز ما را برطرف بسازه. چیز دیگر که من میخوام اشاره بکنم در این لحظات پایانی که کارهای ما بیشتر ذوقی و شعاری هست. جناب آقای الکوزه، جناب آقای نظر و همه دوستانی که صدای مرا میشنوند، آن که در افغانستان امروز ریاستی میگوید و شعار نظام ریاستی میدهد، بیشتر به فکر این هست که چگونه قومیم و قبیلیم همکاره افغانستان باشه. آن که شعار نظام پارلمانی میدهد، بیشتر در فکر این هست که چگونه قومیم و قبیلیم نخست وزیر باشه. بیایم از این مسائل فاصله بگیریم، بیایم طرح را جدای از منافع قوم و قبیله روی دست بگیریم که جوابگوی مشکلات همه مردم افغانستان باشه.
محترم دکتر سپوهان ودیف صافینه، لخاغلی دکتر سب رشاد احمدزینه، لخاغلی احمد بهزاد نیو دنمان نکو چه پخوران که برخوا وصل او لطاسی دوستان آردون کنه هم من نکو چه تلیفون نمو کرلا و پختنی مطرح کرلی تربیه حاضر دو پر تاسی پخدایس بارو رو خواه خوشحال و سید.
بله، من به نوبه خود تشکری میکنم و افکاری که در اینجا گفته شد مربوط به اشخاص است، نظر رسمی رادیو آزادی نیست.
برنامه در امواج آزادی را میشنویدید. 7:32 به وقت افغانستان است. با معذرت، امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه تا ساعت 8. در این جریان از این رویدادها با تفصیل میشنوید. روسیه از ناتو میخواهد تاکتیک های جنگش در افغانستان را تغییر دهد. ایران میگوید از سقوط طالبان تا به حال بیش از $500 میلیون با افغانستان کمک کرده است. اتحادیه جدید به هدف کمک در روند صلح در کابل ایجاد شد. شماره از نشریه های معتبر جهان گزارش ها و مطالب در رابطه با افغانستان نوشتند که این مطالب را هم مرور خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در برنامه شما را خوش آمدید میگم. روسیه و 5 جمهوریت شوروی سابق از قوای ناتو در افغانستان خواستند تا با تاکتیک های غیر مؤثرش، یعنی فشار آوردن بالای ملیشه‌ها در مناطق جنوب کشور، تغییر بیاورد. یعنی به این معنا که روسیه به این باور است که فشارها بالای شورشان در جنوب افغانستان سبب می شود که این گروه های ملیشه به شمال افغانستان بیایند و مناطق شمال افغانستان را ناامن بسازند. خبرگزاری اسوشیتد پرس در همین مورد مطلبی دارد که فشرده آن را از خالد مفتون می شنوید.
روسیه و پنج جمهوریت شوروی سابق از قوای ناتو در افغانستان خواستند تا با تاکتیک های غیر موثرشان، یعنی فشار آوردن بالای ملیشه ها تا از مناطق جنوبی کشور به سایر نقاط افغانستان تغییر مکان بدهند، خاتمه دهند. ویتالی چرکین نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد که به نمایندگی از سازمان پیمان امنیت جمعی دیروز در شورای امنیت سخنرانی میکرد گفت که 4 عضو این سازمان به شمول قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان و تاجیکستان در مورد بی‌ثباتی روز افزون در شمال افغانستان نگرانی دارند. ارمنستان و بلاروس نیز عضو این سازمان می باشند. چرکین گفته است تلاش های ضد تروریسم باید بر نابودی افرادگرایان متمرکز باشد، ولی تاکتیک های فعلی نیروهای ناتو در افغانستان موثر نیست. به گفته چرکین عملیات نظامی نیروهای ناتو علیه مراکز اصلی طالبان و شبکه القاعده در مناطق جنوبی کشور سبب شده تا شروعشان به سایر نقاط کشور بروند. اسامبله عمومی سازمان ملل متحد دیروز در مورد وضعیت فعلی افغانستان و سپردن مسئولیت امنیتی برای نیروهای افغان مشوره کرد. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد همچنین در مورد مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان صحبت کرد و گفت که اقدامات جدیتر در این راستا روی دست گرفته شود. این در حالی است که گزارش‌ها در مورد عملیات مشترک نیروهای ناتو و روسی علیه لابراتوارهای مواد مخدر در ولایت ننگرهار به نشر رسید. آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان عملیات مشترک ناتو و روسیه را در ولایت ننگرهار خسرانان توصیف کرد. در همین حال حکومت روسیه میگوید که رئیس جمهور کرزی روز چهارشنبه از طریق تلفن با دیمیتری مدویدوف رئیس جمهور روسیه صحبت کرده و خواهان همکاری های بیشتر روسیه برای افغانستان شده است. ویتالی چرکین همچنین گفته است که مسکو آماده است تا نیروهای ناتو را در راستای مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان کمک نماید.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
بله، رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 اف ام 101.5 بشنوید. مقامات ایرانی ادعا می‌کنند که در چند سال گذشته آنها حدود 500 میلیون دلار آمریکایی در بخش بازسازی با افغانستان کمک کردند. این اظهارات بعد از آن بیان می‌شود که هفته گذشته حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان اعتراف کرد که دفترش پول نقد را از ایران دریافت کرده است. خالد مفتون باسن با جزئیات بیشتر موضوع.
ایران که از سوی آمریکا و متحدین ناتو به بی‌ثبات کردن افغانستان متهم است، به ارزش 500 میلیون دلار آمریکایی برای این کشور جنگ‌زده کمک کرده است. بنوشه آژانس خبررسانی رویترز این موضوع را یک مقام ارشد ایرانی در جریان اسامبله عمومی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان بیان کرد. اظهارات محمود برامنی رئیس بخش اقتصاد بین‌المللی وزارت خارجه ایران یک هفته بعد از آن بیان شد که آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان اعتراف کرد که دفتر وی خریدهای پول نقد را از ایران دریافت کرده است. به گفته برامنی در سالهای اخیر ایران پروژه‌های بازسازی زیربنایی و بلند بردن ظرفیت را در افغانستان روی دست داشته است که ارزش این پروژه‌ها تقریباً به 500 میلیون دلار آمریکایی می‌رسد. برامنی همچنین گفته است که مثل سایر کشورها در منطقه، منافع حیاتی ایران در افغانستان باثبات، مرافع که صلح در آن حکم فرما باشد و با کشورهای همسایه‌اش در صلح زندگی کند است. هفته گذشته رئیس جمهور کرزی اعتراف کرد که از کشورهای دوست پول نقد به دست آورده است، ولی تنها از ایران و آمریکا نام برد. وزارت خارجه آمریکا گفته است که واشنگتن حق کمک ایران را برای افغانستان مورد سوال قرار نمی‌دهد، ولی با در نظر داشت سابقه نقش ایران در بی‌ثبات ساختن این کشور در مورد کمک‌های تهران مشکوک است. بنوشته آژانس خبررسانی رویترز، ایران نفوذ روزافزون به خصوص در غرب افغانستان پیدا کرده است. ریچارد هالبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است ایالات متحده درک کرده است که ایران در حل منازع افغانستان نقش بازی کرده می‌تواند. در گذشته ایران به حمایت شورشان در افغانستان متهم شده بود، ولی تهران این اتهامات را رد کرده میگوید که حضور نیروهای غربی در این کشور موجب بی‌ثباتی در افغانستان شده است. به گفته برامنی، افزایش نیروهای خارجی نه تنها به افغانستان کمک نکرده، بلکه سبب افزایش خشونت‌ها در این کشور شده است. وی همچنین گفته است که نیاز عاجل است تا نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند. بنوشه آژانس خبررسانی رویترز، بعد از سقوط طالبان در سال 2001 میلادی، امسال مرگبارترین سال برای نیروهای خارجی به شمار می رود. این در حال است که 150 هزار عسکر بین‌المللی در افغانستان علیه شورشان جنگ می کند.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
بله، ساعت 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی را در 7 روز هفته میشنوید. مسئولان اتحادیه جدید تغییر مسالمت آمیز در افغانستان میگویند که آنان تلاش های را برا انداختند که با ادامه آن در این کشور صلح و ثبات تامین خواهد شد. دکتر فاروق اعظم رئیس این اتحادیه دیروز در کابل در اجتماع وسیع از مردم گفت که او این تلاش های خود را با حمایت مردم به پیش میبرد. مردم نیز از آغاز تلاش های این اتحادیه استقبال کرده و ابراز امیدواری کردند که روز در این کشور صلح تامین شود. فرشته ندا و جزئیات بیشتر از کابل.
اتحادیه تغییر مسالمت در افغانستان با اشاره به مشکلاتی که در این کشور وجود دارد میگویند که افغانستان به تلاش‌های بیشتر در زمینه استقرار صلح و حمایت‌های مردمی در این راستا نیاز دارد. دکتر فاروق اعظم رئیس این اتحادیه به روز پنجشنبه در کابل در یک اجتماع وسیع از مردم گفت که وی نظرات افغان‌ها را در کشورهای اروپایی، آمریکایی و تمام ولایت افغانستان دریافت کرده و بر اساس آن طرح را نیز به هدف آوردن صلح تهیه کرده است. وی همچنان گفت که با طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان نیز صحبت کرده و به تلاش‌های خود ادامه می‌دهد.
برای تغییر سالم و رسیدن به راه‌های صلح به یک تحرک اجتماعی ضرورت است. برای اصلاح جامعه افغانی به یک تحرک اجتماعی نیاز است که به مردم جامعه فشار وارد کند تا برای یک دولتداری سالم کمک کنند. خارجی‌ها و داخلی‌ها همه به این عقیده اند که مشکل افغانستان از راه جنگ حل نمی‌شود. برای این بحران باید یک راه حل سیاسی پیدا شود.
اتحادیه تغییر مسالمت آمیز در افغانستان به این نظر است که حکومت این کشور باید بر اساس منافع افغانها در داشتن روابط با کشورهای همسایه و جهان رفتار کند. رئیس این اتحادیه گفت که افغانستان به کمک‌های وسیع بین‌المللی نیاز دارد و مردم افغانستان نیز باید بدانند که نیروهای بین‌المللی بالای این کشور تجاوز نکردند، بلکه برای کمک به مردم افغانستان به این کشور آمدند. در همین حال کارشناسان افغان میگویند که تلاش‌های اتحادیه تغییر مسالمت آمیز در افغانستان قابل قدر است، اما باید این تلاش‌ها در هماهنگی با مردم و دولت افغانستان ادامه یابد. دکتر عبدالقیوم یکی از اشتراک کننده های این نشست چنین گفت:
بسیاری مردم در این باره کار و تلاش کردند. ما از همه قدردانی میکنیم. این فکر به درد این ملت میخورد و این فکر مردم را به گرد هم جمع میکند. من به این اطمینان و یقین دارم که این فکر درد ما را دوام میکند و از راه این فکر میتوانیم به راه برسیم.
تلاش‌های اتحادیه تغییر مسالمت آمیز در افغانستان تحت شعار استقلال، عدالت اجتماعی و نظام مردمی در حال آغاز گردیده است که شورای عالی صلح افغانستان نیز تلاش‌هایی را به هدف آوردن صلح در این کشور آغاز کرده است. اما رئیس اتحادیه تغییر مسالمت آمیز در افغانستان گفت که آنان تلاش‌هایشان را در سطح افغانستان، منطقه و جهان ادامه می‌دهند و تلاش می‌کنند تا از تکرار اشتباهات 30 سال گذشته نیز جلوگیری صورت گیرد.
و در ادامه تلاش های صلح، ما رهبران سابق طالبان راه رسیدن به صلح را طولانی میبینند. سه چهره‌ای که در زمان طالبان در پست های ارشد کار میکردند میگویند که بدون اشتراک رهبران طالبان در گفتگوهای صلح، برقراری صلح در افغانستان کار دشواری خواهد بود. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که مصطفی صدیقی فشردهیان را تقدیم میکند.
سه تن با سابقه های متفاوت برای رژیم طالبان کار میکردند، رژیمی که در سال 2001 میلادی سرنگون شد. یکی از این چهره ها وکیل احمد متوکل است و دیگرش عبدالسلام ضعیف که به خاطر کار با رژیم طالبان زندانی شده بودند. نام های هر دوی آنان یک جا با عبدالحکیم مجاهد حتی تا اول های همین سال هم در فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داشت. حالا زندگی این سه تن به طور دراماتیک تغییر کرده است. هر سه آنان روی یک مسئله هم نظرند، یعنی اینکه حکومت افغانستان و ناتو در مسیر رسیدن به صلح روانند، ولی از دید طالبان پیمودن این راه خیلی طولانی است. متوکل که در زمان طالبان وزیر خارجه بود، زمان در گفتگوهای در مورد سرنوشت اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده هم شرکت کرده بود، اما وقتی که رژیم آنان سرنگون شد 4 سال را در زندان در قندهار سپری کرد. متوکل فعلا در کابل زندگی میکند و بیشتر اوقاتش را به مطالعه ادبیات اسلامی میگذراند. گاه گاه مردم برای دیدن او میروند و میخواهند با این مقام ارشد دوران طالبان ملاقات کنند. این ملای 40 ساله بخش از دستگاه نظامی طالبان نیست، اما تجربه که او از طالبان دارد برایش این توان را می دهد که در مورد طرز تفکر طالبان صحبت کند. متوکل می گوید که برقراری صلح در افغانستان ممکن اما پروسه دشوار است. او ایجاد شورای عالی صلح را اولین گام برای رسیدن به صلح می خواند.
در واقع برقراری صلح در افغانستان 3 بخش دارد. اول باید بین افغانها مصالحه شود. دوم صلح باید میان افغانها و امریکاییها و ناتو و سوم صلح میان کشورهای منطقه برقرار شود.
متوکل پیشنهاد می کند که درست مثل گروه حماس که دفتر سیاسیش در سوریه فعالیت دارد، طالبان هم باید ترغیب شوند تا چنین دفترهایی را در یک کشور اسلامی بی‌طرف ایجاد کنند. وقتی که با طالبان تماس حاصل می شود، میانجیگران بی‌طرف می توانند مذاکرات صلح را میان طالبان و حکومت افغانستان آغاز کنند. عبدالسلام ضعیف هم مثل متوکل تصویر متفاوت از طالبان را ارائه می کند، تصویری که به گونه دیگر در رسانه ها و مطبوعات غرب انعکاس داده می شود. رسانه های غربی فعالیت شورشیان را پراگنده و بدون رهبری مرکزی توصیف می کنند، اما ضعیف و متوکل هر دو به این نظرند که ملا محمد عمر رهبر طالبان همچنان رهبری این گروه را بر عهده دارد. آنان می گویند که حتی شبکه نیرومند حقانی هم از دستورهایی که از سوی ملا عمر و شورای مورد اعتمادش داده می شود پیروی می کند. متوکل و ضعیف می گویند که صلح صرفاً از طریق برنامه جذب دوباره افراد پایین رتبه طالبان به زندگی عادی برقرار شده نمی تواند. برنامه ای که مشوقهای را از قبیل پول و خانه و کار پیشنهاد می کند. آنان به این باورند که مذاکره بدون حضور رهبران شورشیان که بسیاریشان در فهرست سیاه سازمان ملل متحد قرار دارند انجام شدن نمیتواند. ضعیف به این باور است که سازمان ملل متحد هنوز هم میتواند که در گفتگوهای صلح نقش مهمی را بازی کند و از وضع تعذیرات بگذرد.
در اهم مشکل چه در ملک اشغال دی پدی بنی اول باید تصمیم
مشکل عمده اشغال کشور است و تنها خارجی ها می توانند آن را حل کنند. مشکل میان افغان ها می تواند بعد از آن حل شود و این بخش مغلق کار نیست. بدون حل مشکل اشغال کشور فکر نمی کنم که مشکلات کوچکتر را حل کنیم. اما من خوشبین هستم که اولین گام ها برای رسیدن به صلح نیکند و باید ادامه یابند.
قدم باید استمرار رو که دوام بود.
عبدالحکیم مجاهد هم با این موضوع موافق است.
تا زمانی که اعتماد همه طرف های درگیری منازعه جلب نشود، صلح در افغانستان برقرار نخواهد شد. یک جا با نظریات بازیگران منطقوی و جامعه بین المللی موضع آنها را در چارچوب منافع ملی افغانستان تحلیل خواهیم کرد تا رای حل دائمی برای معضله افغانستان را دریابیم.
افغانستان قضیه حل پر یو دائمی لار پیدا کنم.
مجاهد به این نظر است که پروسه برقراری صلح در افغانستان طولانی و پیچیده خواهد بود، اما او خوشبین است. چیزی که او را امیدوار می سازد سخنان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی قاهره اش است که در سال 2009 میلادی به مسلمانان جهان ایراد کرد. اوباما گفته بود که نمیخواهد نیروهای آمریکایی را در افغانستان نگه دارد. همچنان گفته بود که دنبال ایجاد پایگاه نظامی در آنجا نیست. حالا مجاهد به این باور است که واشنگتن راههایی را جستجو میکند که سرانجام منازعه افغانستان حل شود.
جامعه مدنی
در مجموع خود تعریفتون مشخص در رسانه‌های نشده که از جامعه مدنی یعنی چی؟
برای ببسیم اگر بگم که جامعه مدنی در افغانستان خودجوش نبوده.
جامعه مدنی رهبرای غیر ملموس و غیر محسوس جامعه است.
جامعه مدنی در افغانستان سلسله از رادیو آزادی.
بله، سلسله گزارش های رادیو آزادی در رابطه با جامعه مدنی را هر روز جمعه و روز سه شنبه شنیده میتونین. امروز هم بین ساعت 11 تا 12 این برنامه پخش خواهد شد. با رادیو آزادی باشید. اکنون از غفور متین میشنویم که در شماری از نشریه های معتبر جهان چه مطالب در رابطه با افغانستان چاپ شدند.
مجله هفتوار نیوزویک چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان برگشت به افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. دو دهه بعد از شکست مفتزهانه روسیه از افغانستان، ناتو تلاش دارد روسیه را بار دیگر به افغانستان برگرداند تا در مبارزه علیه تولید و قاچاق مواد مخدر و تربیه نیروهای امنیتی افغان کمک نماید. این معامله توسط سکرتر جنرال ناتو راسموسن باعث یک بخش از آغاز روابط میان ناتو و روسیه حمایت می شود. و نشته مجله، ناتو می خواهد ماسکو هلیکوپترها به نیروهای افغان و ناتو تهیه نماید، نیروهای امنیتی و پیلوتهای افغان را تربیه کند و در پروگرام ضد مواد مخدر و امنیت سرحدی کمک نماید. مجله می افزاید. قرار است در ماه جاری دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در اجلاس ناتو در لسبون شرکت نماید و قرارداد همکاری را با ناتو امضا کند. عزیمت دوباره هرچند بهای سنگین دارد، اما مسکو در بدل برای همکاری در افغانستان از ناتو امتیازات اساسی می خواهد. و نشته مجله نیوزویک در مسوده یک قرارداد که در ماه دسامبر سال گذشته در کرملین نشانی شد، روسیه از ناتو می خواهد تا در قلمرو مشترک تمام کشورهای بلاک شوروی سابق بزرگتر از 3000 نیرو مستقر نسازد. روسیه همچنان می خواهد ناتو تلاش نکند تا بیش از 24 تیاره برای بیش از 42 روز در یک سال در اروپای شرقی مستقر بسازد. نشریه نوزویک در اخیر این بخش مقاله به نقل از دیمیتری ترینین مدیر کارنگی مستقر در مسکو می نویسد. آجندای روسیه این است تا روابط با ناتو را از حوزه خطر بیرون بکشد، با آنها را به یک سطح سودمند قرار بدهد. چانس بهتر برای ختم بازی غرب در افغانستان نیز در این است که مسکو یک متحد غرب باشد تا یک دشمن، خاصتاً که روسیه این قدرت را دارد تا مانع مواد لوجستیکی ناتو در آسیای میانه شود. نشریه دیگر ریا نویستی در شماره اخیر خود راجع به مساعدت‌های روسیه در افغانستان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می‌نویسد: سراسیمگی فعالیت‌های دیپلماتیک قبل از برگزاری اجلاس ناتو در لسبون نشان می‌دهد که روسیه و ناتو برای بهبود روابط واضحاً آماده هستند. در نظر است ناتو و روسیه چندین موافقتنامه همکاری را در جریان اجلاس یا بعد از اجلاس لسبون در مورد ذیل امضا نمایند. کمک برای انتقال مواد نظامی و غیر نظامی ناتو از طریق روسیه. تهیه 20 پروند هلیکوپتر نو M-17 برای اردوی افغانستان. تربیه پیلوت‌ها، قوای خاص و اردوی افغان و همچنان تربیه واحدهای ضد تروریسم و ضد قاچاق مواد مخدر توسط مربیون روسیه و یا در مکاتب روسیه. نشریه در اخیر این بخش مقاله می‌نویسد: پلان برای معرفی دوباره اساکر روسیه یا حتی فرستادن معلمین روسیه به افغانستان وجود ندارد، زیرا دورنمای آمدن دوباره روسیه به افغانستان آنطور که ثابت شده برای این کشور دردآور است و عواقب سیاسیان برای مدودیف و پوتین هم سنگین. خلاصه که روسیه می تواند چیزهای زیادی برای ناتو در افغانستان بدهد، اما فرستادن عسکر خارج از سوال است.
نگاهی بود به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه‌های معتبر جهان. حال سری می‌زنیم به یکی از قریه‌های دورافتاده سرپل. باشندگان شهر سرپل از 3 سال به این سو برق 24 ساعته دارند، اما یکی از قریه‌های این ولایت به تازگی صاحب برق 24 ساعته شده. باشندگان این قریه میگن که اکنون میتونن آسوده‌تر زندگی کنن. عالم رحمانیار به همین قریه رفته و با شماره از باشندگان این قریه صحبت کرده.
مردم شهر سرپل که از 3 سال بدین سو از برق انتقالی کشور ترکمنستان استفاده می نمایند بسیار خوشحالند. در قریه قراغی مرکز سریپول که روز گذشته یک پای ترانسفورمر 250 کیلووات در آن قریه نصب گردید، بیشتر از 350 خانواده از نور برق مستفید گردیدند. سید انور رحمتی والی سریپول در سخنرانی خود در این محفل برق را یک نعمت بزرگ توصیف نموده گفت: نور برق یگانه وسیله است که انسانها را به کاخ پیشرفت و ترقی می رساند.
انشاءالله این کاری هرچند نه چندان کلان سبب خواهد شد که شما روزهای روز و ماهای ما به اینجا از روشنی برق و تسهیلات این کار برای شما فراهم میکنه استفاده کنید، بچه های شما درس بخواند در روشنی از این شما قرآن شریف تلاوت بکنید، طلبای کرام در مساجد قرآن شریف بخواند، صدای اعزار در مساجد بلند شود و در مجموع سبب خیر و برکات مختلف شدیم که انشاءالله بتانیم در نتیجه علمی سهولت بر در گذشته بودند.
یک تن از باشندگان قریه قراغی سریپول با رادیو آزادی گفت: قبلن که ما برق نداشتیم مجبور بودیم تا از جنراتورها استفاده کنیم که پول زیادی مصرف می شد. می خواهم از دولت افغانستان برای فراهم آوری این شبکه جدید برق تشکری کنم.
برق هم بسیار مشکلات بود، مردم اتای گروف های چی داینامو کش میکرد، اونا نصف وقت بود بعضی وقت نبود، حلکن که دست نبود، کمپیوتر نبود و تلفن نبود، دیگه سامانات نبود. حالا شکر الحمدلله این برق ها چالان شد بسیار.
انجینیر جلال الدین نوری رئیس برق سریپول میگوید این پروژه سه ماه قبل به هزینه بیشتر از 4 میلیون افغانی از بودجه انکشافی دی افغانستان برشنا آغاز گردیده بود که در این پروژه 30% مردم محل سهم گرفته اند. با گفته ای آقای نوری با افتتاح این شبکه حدود 350 خانواده در قریه قراغی مرکزی ولایت سریپول به نور برق دسترسی پیدا کرده اند.
به اساس پلان در افغانستان برشنا شرکت ما توانستیم به همکاری مردم متدین این قریه ما برق در این قریه امتداد بدیم و امروز شاهد روشنی هستند.
مسئولان برق سریپول گفتند طی سال جاری 5 پای ترانسفورمر با ظرفیت‌های مختلف در قرای اطراف و مرکز شهر سریپول نصب و مونتاژ گردیده است که حدود 15,000 خانواده سریپولی از نور برق مستفید گردیدند. با گفته مسئولان برق سریپول تا ختم سال جاری در دو قریه دیگر اطراف شهر سریپول نیز برق تمدید خواهد یافت. این در حالی است که مقامات طی چند سال اخیر چندین بار وعده دادند که مشکل برق ولسوالی های ولایت سریپول نیز حل خواهد شد، اما تا هنوز ولسوالی های ششگانه این ولایت و طور عموم از نور برق محرومند.
عالم رحمانیار از سریپول گزارش می داد. در حدود 4 دقیقه به پایان این برنامه باقی مانده، 4 دقیقه به آهنگ زیبای از صادق فطرت اختصاص میدیم.
Yeah.
آهنگ زیبای با آواز هنرمند معروف و محبوب افغان دکتر صادق فطرت استاد ناشناس. متاسفانه که وقت کافی با پخش همه آهنگ نداریم، به پایان ساعت و پایان